بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مباحث اعتقادی و اثبات اونها روش‌های متعددی وجود دارد، یعنی روش‌هایی که در علم کلام پیگیری میشه متعدده. هر کدومشون دارای ویژگی های خاص خودشون هستن. عمده روش هایی که شناخته شده در اثبات اعتقادات سه روشه. روش اول، روش استفاده از عقل، یعنی اعتقادات عقلی به واسطه کمک گرفتن از نیروی عقل ما بتوانیم بنیادی ترین اصول و مسائل جهانبینی رو طراحی بکنیم و یک پاسخ صحیح بهش بدیم و بتونیم اثباتش بکنیم. یکی دیگه از روش هایی که متداول است روش حدیث و روایت هست، اصول اعتقادات روایی. ما می توانیم خدا رو هم به کمک عقل اثبات بکنیم، با آوردن برهان امکان و وجوب خدا رو اثبات بکنیم، و هم می توانیم برای اثبات حضرت حق از روش حدیث استفاده بکنیم، کما اینکه در کتاب شریف توحید صدوق اون چی که آمده از همه چی هستش؟ روایات. اینم دو روشه. روش سوم که معمولا ما ازش استفاده میکنیم، که میگم معمولا، روش سوم روش تلفیقیه، هم از استفاده از در واقع ادله عقلی است و هم استفاده از چی هستش؟ روایات. و این شیوه شیوه اهل بیت، این شیوه شیوه اهل بیت. در اصول اعتقادی بعضی از مسائل قطعا باید به واسطه عقل اثبات بشه. اصل وجود خدا، هیچ کس انکار در این مسئله نداره. شما اصل وجود خدا رو نمیتوانید از روشی غیر از عقل استفاده بکنید. اما این که مثلا فرض کنید صفت قادریت خدا رو بخواید توصیف بکنید، اینو که عقل شما گنجایش داره، نه عقل شما، عقل هیچ بنی بشری در عالی ترین رتبه عقل انبیا درکی ندارن از صفات خداوند. کما هو حقه، مگر اینکه خدا خودش را معرفی کرده باشه. واقعی معرفی خدا واسطه چه بیان می شود؟ واسطه هم احادیث بیان می شود. پس ما شیوه من در کار استفاده از براهین عقلی است در اصل و رؤوس مطالب، اما در خصوصیت‌های فردی استفادهمون استفاده چه خواهد بود؟ روایات خواهد. اون شیوه شیوه انبیاست، این شیوه شیوه ائمه سلام الله علیهم اجمعین. ما هم همین روش استفاده می‌کنیم. خودمونم درگیر خیلی از حرف‌های دیگران نمی‌کنیم. لکن یه نکته‌ای رو بیان می‌کنم و روی این نکته خیلی دارم بخواد که عزیزان توجه بکنند و تعمق بکنند و بتوانند مطلب رو پیدا بکنند. این مطلب اگر پیدا بشود گنجه که بفهمیم چگونه این اتفاق میفته. ببینید، ما در قرآن کریم داریم که در سوره مبارکه زاریات آیه 56، اونجا قرآن کریم می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جنیان و انسان‌ها رو خلق نکردیم مگر اینکه به مقام بندگی برسند. رسیدن به مقام بندگی یکی از اهداف خلقته، چون ما قبلا بحث کردیم که اهداف خلقت سگانه است در طول همه، کوتاه مدت، میان مدت، در واقع هدف قایی. این هدف قاییه، هدف میان مدته ببخشید، که بعد میرسه به رحمت خدا. حالا خداوند ما رو خلق کرده برای اینکه به مقام بندگی برسیم، و این مقام بندگی بخشیش از انجام عبادت‌های صوری و شکل دار است که در شریعت مقدس بیان شده. همین نمازی است که می‌خونید، همین روزه است که می‌گیرید، همین حجی است که انجام میدن اونایی که مستطیع هستن، همین خمسی است که پرداخت می‌کنن اونایی که واجب الخمس هستن، همین حجابی است که رعایت می‌کنید. اینا رو بهش میگن عبارت، عبادت‌های شکلی، صوری، شکل داره. ولی بندگی فقط به این حاصل نمیشه، این بخشی از بندگیه. باز اینجا لازمه ما این موضوع رو به عنوان موعظه بیان بکنیم که برادر من، خواهر من، ما همه بندگی رو گذاشتیم فقط به همین عبادت‌های صوری، بقیهش رو دیگه کاری نداریم. لذاست که در زندگی یه اهل ایمان، خدای نکرده شما ببینید هم نماز بخونه هم دروغ میگه، که مورد گلایه عموم مردم هم گاهی اوقات اتفاق میفته. میگن چه مسلمونیه که مثلا فرض کنید هم نماز بخونه هم چیکار بکنه؟ چون به ما نگفتن که آقا جان الصلاتو تنها عن الفحشاء، ول صلاتی که بخواد صلات باشه باید شما رو از منکرات باز بداره. به ما گفتن یا نگفتن؟ قرآن دیگه، من که از خودم که جبرئیل که دیشب پیش من نبود که، در قرآن. خب به ما گفتن از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر، یعنی نشانه صلات واقعی و مقبول نزد حضرت حق اینه که کسی که نماز بخونه دوچار منکرات نشه. خب چه وضعیه؟ این چه وضعیه؟ من نمیخوام الان خیلی برم تو این بحث‌های اجتماعی بگم مثلا فرض کن اهل دین چرا اینجوری هستن، الان هر جوری هستن، خودمون چی هستن. ولی واقعش این است که باور نداریم دیگه، خیلی احوال باور نداریم. ولی وقتی به ما میگن تو مسلمانی، میگم آره ما مسلمان، جو نماز بخونیم. ما مسلمان، آره چرا، خب ما روزه میگیریم، ما حجاب داریم. مسلمانی فقط به اینا نیست. ما رب خلق نکردن که فقط این کارا رو انجام بدیم. میگی کارا چقدر وقت زندگی شبان روزی ما رو میگیره؟ یه نمازی در حرکتیه، یعنی 5 تاست که 17 رکعت میشه، هر کدومش یه دقیقه میشه 17 دقیقه. یه خیلی که آزاهدانه بخونی یه دقیقه، زاهدانه که بخونی یک رکعت یک دقیقه طول بکشه، 17 رکعت میشه 17 دقیقه تموم شد. روزه هم که سالی یه ماه بیشتر نیستش که، بیشتر واجبش سالی یه ماه که بیشتر نیستش که، خب اونم که میگید من ما رو خلق کردن سالی یه ماه روزه بگیرن، روزی 17 رکعت نماز بخونی؟ نه آقا جون، اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما رو خلق کردن که به مقام بندگی برسیم. برادر من تعقل کن که این مقام بندگی یعنی چی و چیکار بکنی. فقط نماز و روزه قطعا مراد نیست، چون اون بخشی از زندگی ما رو میگیره. بعضی ها ممکنه تا آخر عمرشون واجب الحج نشن، مستطیع نشن، نداره آقا، نداره که مثلا فرض کنید این بخشی از ما رو از زندگیش خارج بکنه، زندگیش هم متلاطم نشه تا واجب الحج بشه. یعنی اصلا بخشی از عبادات صوری برای بعضی ها وجود پیدا نمی کنه. جهاد ممکنه تا آخر عمر بنده و شما برای بنده و شما لزومی پیدا نکنه. ممکن است ما تا آخر عمر از دار دنیا رفتیم، دوره زندگی ما دوره ظهور امام عصر علیه السلام نباشه. خیلی از عبادات اصولی ما اصلا لزوم پیدا نمی کنه. پس برید دنبال این معنی که این بندگی یعنی چی. حالا یکی که زمینه تفکر باشه، دومی نکته‌ای که من در زمینه تفکری بیان میکنم، خب این بندگی و این عبودیت چجوری حاصل میشه؟ بندگی و این عبودیت چجوری حاصل میشه؟ میخوام دو سه تا روایت در این زمینه بخونم تا یک مطلبی رو به عزیزان توجه بدم، چون در آستانه یکی از بزرگترین تحولات زندگی هستیم و این تحول رو میخوام مفت از دست ندید. از وجود نازنین حضرت رضا آقای من علی ابن موسی رضا میفرماید ببین که اول و عبادت الله معرفت و اولین قدم در بندگی خدا شناخت خداست. اولین قدم در بندگی خدا شناخت خداست. وقتی رفتی منزل انشاءالله سر کلاس نه، وقتی رفتی منزل سر در جیب خودت فرو ببر، سر در جیب یعنی سر در گریبان خودت فرو ببر، میگو خدا رو میشناسی یا نمیشناسی؟ خدا رو شناختن با خدا رو ثابت کردن زمین دازمون فرق میکنه ها. ما میخوایم فقط خدا رو ثابت کنیم، ما در این کلاس رهاوردمون که خدا رو ثابت میکنیم، چقدر مظلومه. ما فقط ثابت میکنیم خدا هست، ولی میشناسیمش؟ باورش داریم؟ اینو ما میخوایم بهش برسیم، اینو باید بهش رسید. خب اولین قدم در بندگی میشه چی آقا؟ بله؟ خب برادر من، رفیق من، عزیز من، اگه تو خدا رو نشناسی پس در مسیر بندگی، وقتی در مسیر زندگی در مسیر بندگی نبودی، یعنی هدف غایی زندگی تو رو هنوز استیفا و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی هنوز حاصل. خب من دارم چی کار میکنم 40 ساله؟ من 40 سال دارم چی کار میکنم؟ چی کار دارم میکنم واقعا؟ اولی مقام بندگی شناخت خداست. شناخت خدا هم با ثابت کردن زمین تا آسمون چیه؟ فرق. از وجود نازنین از صادق علیه السلام، این افضل الفرائض، برترین واجبات. امام میفهمه واجبه. رهاورد این علم رو از زمان ولادت دارن که خداوند ما شما رو خلق کردیم و انتم لا تعلمون شیئا، شما چیزی نمیدونستین و برین یاد بگیرین. ان افضل الفرائض، برترین واجبات و اوجبها، به چه زبونی بگه؟ فرائض، واجبات و اوجبها و واجب ترینش، علل انسان، بر هر انسان، معرفت الرب، شناخت خداست. وقت بخواد بهت بگه که معرفت الرب باید شما رو به کجا برسونه؟ ولی اقرار لهب العبودیه، تو رو برسونه به بندگی حضرت. اثبات خدا کفایت نمی کنه، اثباتی که منجر بشه بابا تویی، تویی، ها تویی. سومین حدیث از وجود ناظرین آهای عالمیان حضرت ابا عبدالله روزه. چرا میگم آهای عالمیان؟ چرا میگم؟ چون تو حدیث داریم که یا علی لا یحبک الا مؤمن، تو رو جز مؤمن دوست نداره. یعنی باید در یک مرتبه باشی تا علی ابن ابی طالب. اما امام حسین یه جوری که همه دوستش دارن، رضا آقای عالمیان، همه مسیحیان پاشوا میستن، یهودیان پاشوا میستن، ارمنیان پاشوا میستن، همه پاشوا میستن، هر آزاده زیر این گنبد خضرا پای امام حسین میسته. آقای ما، آقای عالمیان، حضرت ابا عبدالله حسین، یا ایها الناس، ای مردم، ان الله والله ما خلق العباد، به به، به درستی که خدا، به خدا قسم، ما خلق العباد، خلق نکرده از موجودات را، الا لیعرفوه، مگر این که او رو بشناسند. فاذا عرفوه، اگر بندگان خدا را بشناسن، عبدوه، بندگیشو میکنن. فاذا عبدوه، وقتی بندگی خدا رو کردن، استقنوا به عبادته من عبادت من سواه، وقتی بندگی خدا رو کردن، به واسطه این بندگی بی نیاز می شوند از کرنش در مقابل غیر خدا. پس اگه بخوای ببینی که اهل بندگی هستی، شروعش با شناخت خداست. بعد ممکنه که یهو توهم برات برداره که بیچاره میکنه این وهمیات آدم ها رو، بیچاره میکنه. بعضی ها تو وهمشون زندگی میکنن، صفا میکنن، فکر میکنن، بعد سوزن که بهشون میزنی دردشون میاد، برای التیام درد از وهم خارج نمیشن، میگن این نمیفهمه، میگن این سخت میگیره. و وقت اگه خواستی ببینی تو مسیر بندگی هستی، باید ببینی که رابطت با مردم چیه. مستقنی هم مردم خودتو میدونی یا نه؟ این کار سختیه ها، این کار آسون نیست، این کار کار ابوذره. وقتی تبعیدش کردن به ربزه، میدونستن ربزه کجاست؟ ربزه بیابونی که نه آب داره نه علف. گفتن اونجا از گشنگی میمیری، هیچی نیست. گفت من به این حد از اعتقاد رسیدم که اگر آسمان ابر نداشته باشد و اگر روی زمین سر ریخته باشند، خدا روزی منو میرسونه. کی اینجا رسیده بیام چه جایی؟ آسمان ابر نداشته باشه، زمین سر ریخته باشند، خدا روزی منو. اینو بهش میگم معرفت. معرفتی که او رو بی‌نیاز کرد از تواضع کردن در مقابل عثمان. نه ایمه گو آقا من غلط کردم ببخشید. نه آقا اونجا کجاست؟ اقلا میخوایی تبعید کنی کلاردش تبعید کن. تواضع نکرد در مقابلش، کرنش نکرد، چون در مقام بندگی خدا قرار داشت. ما باید به اینجا برسیم برادر من، عزیز من. همین تلاش میدید که ما به اینجا برسیم. نمیخوام بگم من میبرم اتون اینجا، میخوام من فقط ادعای من اینه که من این صفحه رو بخوام برای تو روشن کنم که بیم اینجام هست. برسیم به اینجا، از این بازی ها خارج شیم. خب چجوری میشه رسید به معرفت خدا؟ معرفت به خدا، علم به خدا، تفاوتش با هم چیه؟ معرفت به خدا یعنی شناختن تفصیلی یک موجود، و علم به خدا یعنی شناختن اجمالی یک موجود. یه شبحی از دور میاد. شبح میدونید چیه که؟ حالا نره بگی آجا آقوب شبح یعنی روح. شبح یعنی یه چیزی داره میاد ولی معلوم نیست، ولی داره میاد. من گاهی نسبت به اون شبح علم پیدا میکنم، یعنی شناخت من نسبت به اون شبحی که از دور داره میاد. بازم تکرار میکنم، شبح یعنی موجودی که قابل تشخیص نیست، یه ابهامی داره. این موجود شبهواری که داره طرف من میاد، گاهی آگاهی و شناخت من نسبت به او در حد علم به اون شبهه، گاهی اوقات آگاهی و شناخت من نسبت به اون شبه معرفته. کی میگن علم، کی میگن معرفت؟ علم یعنی شناخت اجمالی، معرفت یعنی شناخت چیه ها؟ تفصیلی و اکتناهی. خب در یه وهله شناخت من نسبت به اون شبح علم منه، یعنی که بابا من فهمیدم این موجود جانداره. چرا؟ چون داره حرکت میکنه. همین میزان. اینو بهش میگن علم. اما این که این شبح یه مقداری جلوتر میاد، برای من وضوح پیدا میکنه. علم من، شناخت من نسبت به او تفصیلی میشود و من میفهمم این موجودی که به سوی من در حرکت بود انسان است و نه چی؟ حیوان. چون حیوانات هم حرکت میکنن، انسان هم چیکار میکنن آقا؟ حرکت میکنن. در اون مرتبه‌ای که داشت اول بار می اومد طرف من، من فقط فهمیدم که این ساب حرکته، یعنی موجود جانداره. خب جوامد حرکت نمیکنه. حالا نگی مثلا بلنگوها رو بیزارن تو چارپایه بعد بیزارن تو چه دستی را میره اونم حرکت بشه. از این شبهات که بخوای بکنید که اصلا هیچ علمی پاورجا نمیشه. فرق بین موجود جاندار و موجود جان بی جان یکیش همینه دیگه، بالحرکت دیگه. اگر من فقط حرکت رو تشخیص دادم میشه علم من به اون شبه، اما اگر من حقیقت اون شبه رو تشخیص دادم میشه معرفت من به اون شبه. او وقت حرکت را دانستن میشه شناخت اجمالی، اسمشو بذارن چی؟ علم. اما اگر حقیقتشو بدانم میشه شناخت تفصیلی، اسمشو بذارن چی؟ معرفت. و به ما میگن علم به خدا نه، چی به خدا پیدا بکنید؟ معرفت. این که هست که هست، اف الله شک کن، میگی در خدا شکه. آقا علی امام حسین علیه السلام حرف خیلی عالی دارن. البته برخی از مفسرین دعای عرفه به غلط اینو تفسیر میکنن. تصورشون این است که امام علیه السلام در این فقره از دعا میگن امیت عین الله تراک، کور است امام میفرماید چشمی که تو رو نمیبینه. ولی یه عده میگن امام داره نفرین میکنه، کور با چشمی که تو رو نمیبینه. اگه قرار بشه کور باد که الان هممون با هم دیگه کور بودیم، که چون دعای امام مستجاب میشه، تردیدی درش نیست. بنابراین اصلا اینجا نفرین امام نمیکنه، امام گزاره میده، میگه آقا جان گزاره خبری داره میده، آقا جان حکی تو رو نمیبینه که کوره که. ببین وضع ما چقدر خرابه. ما چی هستیم؟ ما علم به خدا داریم، معرفت به خدا داریم، یا کوریم از خدا؟ اما عبدالله میفهمه چشمی که تو رو نمیبینه کوره. حالا بخوایم بینا کنیم خودمون رو، میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم از با حضورتون که معرفت پیدا بکنیم، در وهله اول چشممون رو معالجه کنیم، از کوری خارج بشه، و بعد هم اصلا در مرتبه بینایی در حد معرفت به تو قرار بگیری، یعنی شناخت چی؟ تفصیلی. البته این رو آیان و بانوان محترم میدانن که شناخت در خدا شناخت اکتناهی نیست، یعنی ما هرگز در ذات اقدس اله به کنهش نمیرسیم. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ چون ما موجود محدودیم و خدا موجود نامحدود، و هرگز نامحدود در حوزه ادراک محدود به نحو اکتناهی حاصل نمیشه، هرگز اتفاق نمیفته. اما به اندازه خودمون میتوانیم شناختمون رو چیکار بکنیم؟ تفصیلی تر بکنیم، به اندازه خودمون نه به اندازه خودش. کما اینکه اصلا ما تمام تعاملات با خدا در رابطه با تعاملاتمون با خدا در حوزه خودمون عمل بکنیم، در حوزه خودش عمل نمی کنیم. خدا به اندازه ای که من لایقم عنایت میکنه، نه به اندازه ای که کرم داره. خدا به اندازه ای که من بستر و ظرفیتش رو دارم قدرتش رو اعمال میکنه، نه به اندازه ای که قدرت داره. چون اندازه ای که قدرت داره که اندازه نیست، حد نیستش که، لا حد له. خب چیکار کنیم به این معرفت برسیم؟ چیکار کنیم به این معرفت برسیم؟ از آقا حضرت باقر علیه السلام بنا عبدالله و بنا عرف الله، به واسطه ولایت ما خدا شناخته می شود و به واسطه ما خدا عبادت و بندگی می شود به سبب ما. و بنا وحد الله و به واسطه ما خدا در مراتب توحید قرار میگیرد. یعنی اگر بخواهی به اون معرفت برسید، راهش امامته، هیچ راه غیر از این نداره. از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام که آقا فرمودن الاوصیاء هم ابواب الله، اوصیاء پیامبر همه راه های به سوی خدا هستند. التی اون خدای آنچنانه که یعطا منها ولولا هم ما عرف الله عز و جل. همه حرف تو اینه، اگر این اوصیا نبودن خدا هرگز شناخته، معرفت به خدا اگر کسی بخواد پیدا بکنه راهش امام عصره، راهش امام عصره. علم به خدا کسی بخواد پیدا بکنه ممکنه از برهان امکان و وجوب حاصل بشه، ولی برهان امکان و وجوب برای شما بندگی نسبت به خدا نمیاره. پس این که ما میخواییم بگیم فقط علم میاره، ولی شما دنبال معرفت باشید، شما دنبال معرفت باشید. کسی هم در این مسئله تردید نکنه که خصوصیت امام علیه السلام اینه. هیچ کس در این مسئله تردید نکنه آقا جان. راه توجه پیدا کردن به خدا فقط اهل بیت هستن. تردید در این مسئله نداشته باشه، که اگر کسی تردید داشته باشه به سرمنزل مقصود نمیرسه. من روایت زیاد بخونم، ولی روایت هایی که بخونم همش باید منشأ فکر بشه برادر من. در خاندان بنی اسرائیل نقل است که یک خانواده بودن در دوران رسالت حضرت عیسی علیه السلام، یک خانواده بودن، یه مقامی داشتن، شهرت به این مقام داشتن، اونا مستجاب الدعوه بودن. مستجاب الدعوه که میدونید چیه؟ که دستشو بلند میکنه به خدا میگه بده، خدا میده. اینا رو میگن مستجاب الدعوه. یه خانواده این خصوصیت داشتن، یعنی اعضای خانواده، پدر در پسر، همه این خصوصیت رو داشتن. با این خصوصیت یکی از اعضای این خانواده به درگاه حضرت حق التماس میکنه که حاجت برآورده بشه. برآورده نمیشه تا 40 شب. این میره در خون خدا ولی جواب نمیاد. بالاخره بیاد جریان رو به پیامبر الهی وجود نازنین حضرت عیسی علیه السلام بیان میکنه که جناب عیسی، تو که خانواده ما رو می‌شناسی، که ما یه همچین خصوصیتی داریم، ولی با همین خصوصیت من یه حاجت دارم، 40 شب رفتم در خونه خدا ولی نمیده. ببین نقص فنی ما کجاست، ازش سوال کن ببین که ما کجا مشکل داریم، مشکل ما در کجاست. ایشان هم سوال میکنند، خدا هم جواب میده، یا عیسی ان عبدی، این بنده من میاد در خونه من، عطانی میاد در خونه من، من غیر الباب الذی اوتا من، اما از اون دری که من گفتم نمیاد، از اون دری که من گفتم نمیاد، از دری که خودش میخواد میاد. انهو در اون دره کدومه؟ اون دره که خدا میخواد کدومه؟ انهو دعانی و فی قلبه شک کن منک، این منو میخواند ولی در قلبش نسبت به تو تردید داره. فلو دعانی، 40 شب بهش حاجتشو ندادم، سلام منو بهش برسون، بهش بگو فلو دعانی، اگه منو بخونی، حتی ینقطع عنقه و تنتصر عنقه و تنتصر انامله، اگه دستاشو ببره بالا، گردنشو کش کنه اینقدر که این انگشتاش بیفته، گردنش هم قطع بشه، مستجب طله، داشت مستجب میکنه. چرا؟ چون او فکر میکنه در خونه منه، در خونه من، در خونه من. زمان بنی اسرائیل کسی بخواد بیاد باید در خونه عیسی بیاد، غیرش معنی نداره. توهمه که گفتم ما رو میکشه. ما فکر میکنیم که همه چیز خدا برای ما خلقه. نه، خدا همه چیز برای 14 نفر خلق کرده. کسی تردی در این معنا داره اصلا رابطه با خدا نداره. هر چند نماز بکنه، هر چند روزه بگیره، هر چند جاب دیده باشه، هر کاری هم که بخواد بکنه، خدا خواسته در افتادن با خدا که معنی نداره. گر تو نمیپسندی تغییر ده، وقتی نمیتونی پس بپسند دیگه از بچه آدم. فالتفت الیه عیسی فقال تدعو ربک و انت فی شک من نبیه. برگشت خدا، تازه عیسی عصبانی شد، تو خدا رو میخونی تردید در مقام من داری؟ فقال یا روح الله و کلمت قد کان و الله ما قلت. به خدا قسم که گفتی بود، من اصلا تو رو به کلمت الله قبول نداشتم، من تو رو به انسان کامل بودن قبول نداشتم. فدع الله لی ان یذهب به عنی. بگه تو از خدا بخوا این تردید از من از بین بره. برادر من، اگه بخوای تردید از بین بره، باید امام زمان علیه السلام برات کار بکنه. رابطت با امام عصر چیه؟ امروز امیر در این میخانه ولی الله اعظم حضرت حجت ابن الحسنه. اگه بخوای به اگر بخواهی به معرفت خدا هم برسی، راهش کی آقا؟ امام زمان. هیچ راه دیگه ای نداره، هیچ راه دیگه ای نداره. و الا بقیهش آب در هاون کوبیدنه. بکوب بکوب همونی که بوده، آب تو هاون تغییر پیدا، فقط تو خسته میشی. بکوب، چون کوبیدن آب تو هاون راهی نیست که خدا برای من شما اراده کرده. باید به این برسیم. فدعا له عیسی فتاب الله علیه قبل من و صار فی عهد اهل بیت. دعا کرد عیسی، شکش برطرف شد، اینم شد مثل سایر اهل خونه، این سایر اهل خونش. این هم دیگه دعا میکرد، دعاش مستجاب بشه. برادر من، اگه بخوای به معرفت برسی، معرفت راج امام زمان علیه السلام. حضرت صادق فرمود الا اوصیا هم ابواب الله التي يعطى منها. اون راه های به سوی خدا هستن که باید از اون راه به سوی خدا رسید، بقیهش بیش چی آقا؟ بیراهه. حالا چرا این بحث امروز مطرح کردم؟ من شش یه حرفه و اونک میگن سلطان محمود غزنوی خدم و هشمی داشت، فراوان، اما از بین همه این خدم و هشم یه نفر بود که خیلی دوستش داشت، اسمش عیاض بود. این عیاض رو خیلی دوست داشت. خدم و هشم و جفت و جور کرد و لشکریان، عیاض هم داره میاد، همه با هم دیگه دارن میرن از تو بیابون. ملازمان رکاب هم همه هستن، یه عده باید پیاده بیان، عیاض هم با همه اون الغی که بهش هست باید پیاده بیاد، جز پیاده هاست. ولی خب جز پیاده ایست که بغل در کالسکه است دیگه، بغل چرخ نیست، خیلی دیگه مغربه. وایسا به برخی هم مأمورانش گفتش که بیارید صندوق جواهرات. آوردن. این جواهرات مال خودش که نبود که، میری از دست و زیرش رو میریخ وسط بیابون. تمام این خدم و هشم دویدن رفتن اون جواهرات رو بردارن برای خودشون دیگه، سبید سبید کرده بود. عیاض نرفت باشد، گفت نمیدونید چی دارم پرت میکنم. گفت چرا؟ گفت چی دارم پرت میکنم؟ داری تمام سیم و زر و طلا و جواهر و مروارید و هر چی هست داری پرت میکنم. گفت نمیفهمی ارزشش چیه؟ میتونه زندگی تو آباد بکنه. گفت چرا؟ گفت اگه زندگیت خراب نیست؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت برای که من زیر سایه رحمت تو هستم. من زیر سایه رحمت تو هستم. به طلا و جواهرش نیاز دارم. عالم در آستانه یک حرکت به سوی قرار گرفتن زیر سایه رحمت حضرت حق تعالی، یعنی وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین است. یا رحمت الله الواسعه، رحمت وسیع خدا از پنجشنبه این ایران ما رو فرا میگیرد. ببین کجا قرار میگیری و ببین دنبال چه میروی. بنا عبد الله و بنا عرف الله، به واسطه ماست که خدا شناخته می شود، به واسطه ماست که خدا پرستیده می شود، و بنا وحد الله، به واسطه ماست که خدا در مراتب توحید قرار می گیرد. از سایه رحمت سید الشهدا چه می خواهی؟ چه می خواهی؟ این فرصت رو از دست ندید. رحمت خدا بی سابقه، بی حد و حصر از مجرای سید الشهدا نازل بر ایران ما می شود، نازل بر عالم می شود. هر کی هم به حد خودش بر می داره. اما من راجع به ایران خودمون و تهران خودمون و خودمون صحبت می کنم که شکر خدا را که در پناه حسین، عالم از این خوبتر پناه ندارد. رسیدن به خدا از ناحیه سید الشهدا است. با تمام وجودم عرض می کنم، قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسن، توحید حسنه. فمن دخل حسن امن من عذابی، کسی ورود به این مطلب پیدا بکند از عذاب من در امان خواهد بود. اما علی ابن موسی رضا فرمودن به شرطها و شروطها ورود به این حسن الهی شرط داره، و انا من شروطها، و ولایت من شرط اون هستش. توحید رو گره زدن به امامت، توحید رو گره زدن به امامت. شما از نظر فلسفی میدانید که اذا فقد الشرط فقد المشروط، اگه یه چیزی به شرط چیزی باشد شرط از بین رفت، مشروط هم هرگز حاصل نخواهد شد. برادر من در این دو ماه فرصت داری، اگر تردید در این معنا داری تردیدش رو برطرف کنی. تردیدش رو برطرف کن. من نمیگم که دنیا تو از امام حسین نخواه، بخواه، ولی که حالا بس دیگه. یه خودم عقل بخوایم، یه خودم شعور، یه جو شعور، یه جو عقل. بابا یه جوری بشیم که عوض بشیم، عوض بشیم، عوض بشیم. وجود نازنین حضرت امیر المومنین، به به، چه حدیثیه، چه حدیثیه. در معان الاخبار صدوق حضرت می فهمد که انا الهادی، هدایت دست منه، خواهی هدایت دست من، من هدایتگرم، با تو خط من بیار. انا المهدی، به واسطه تبعیت از برنامه من تو به هدایت می رسی. انا ابوالیتاما والمساکین، من پدر یتیم و بینوا هستم. در وجودت از نظر معرفتی چقدر بینوایی؟ ممکنه صدها میلیارد ثروت داشته باشی، ثم مازا، یک کفن بیشتر مایش نیست، ولی ما بینوای معرفت هستیم. و ما انا ابوالیتاما والمساکین، من پدر یتیمان و بینوایان هستم. انا ملجع کل ضعیف، من پناهگاه هر موجود ضعیفی هستم. بعد چه جمله ای، عالی عالی، درجه یک، من عرفنی و عرف حقی، کسی که منو بشناسه و حق منو بشناسه، فقط عرف ربه، خدا رو شناخته. عرفان به سوی خدا در عرفان امامت است. در این ماه که ماه توسعه رحمت خداست، عزت صادق علیه السلام فرمود به که وضع الله یده علی رأس الحسین، خدا دستش رو رو سر حسین قرار داده. بارزترین صفت خدا ارحم الراحمینیه، یعنی حسین تمام وجودش تجلی رحمت حقه. لذا وقتی سلام به حضرتش بکنیم میگی السلام علیک یا رحمت الله الواسع، یعنی همون مظهر ارحم الراحمین. در این دو ماه محرم و سفر بخواهیم که تردیدها رو از ما از بین ببرن، بخواهیم ما را مسلط به اون معارف بکنن، بخواهیم به ما باور بدهن. آقا اگر باور رو امام حسین بده خیلی آدم عجیب غریب میشه. عبیدالله ابن حر جعفی با امام در طول مسیر مواجه شده، امام میگه که تو گناهکاری، بیار آقا. میفرماید به این که میخوای توبه کنی خدا گناه های گذشته تو ببخشه؟ میگه آقا چیکار کنم؟ میفرماید بیا من یاری کن، بیا من یاری کن، اگه من یاری کنی همه گناهات خدا میبخشه. جمله میگه به خدا قسم قبول دارم که هر کسی تو رو پیروی کنه عاقبت به خیر میشه، اما من نمیتونم، من اصلا از کوفه اومدم بیرون که با مسئله تو روبرو نشم، نمیتونم. علمشو داره ها، باورشو نه داره، نمیتونم. ولی یه کاری برات میکنم. چی کار میکنم؟ یه اسب دارم، اسب رو میدم، برو نمیخوام. ولی یه چیزی بهت میگم، عرض چی ابن رسول الله فرمود برو که نه صدای قربت منو بشنوی، نه قریب بودن همونو ببینی، که تا آخر عمرت عاقبت به خیر نمیشی. که نشو مسیحی اومده دنبال حسین میگرد و خریدش، گفت تو با ما باش، رفت شهید شد. بخره درست میکنه کار رو. یه مسیحی که دو رکعت هم تو عمرش نماز نخونده، ولی کسی شده که امروز بعد از هزار و چند صد سال امام عصر علیه السلام در مقابل مزار او میسته و خطاب میکنه به ابی انت و امی، پدر و مادر من ولی الله اعظم فدای شما. چرا؟ چون شما بلد بودید چی کار بکنید، شما زدید هدف، امام رو یاری کردید. برادر من، خواهر من، تا تنها راه معرفت به سوی خدا امروز یاری کردن امام عصر علیه السلامه. ما این درس ها رو که بخونیم به خاطر که بخوایم امام زمان اون یاری کنیم. اما من دارم به شما میگم که هیچ معرفتی بدون مودت معنی نداره، هیچ معرفتی. و امید دارم که انشالله خداوند به ما کمک بکنه امسال در ماه محرم و صفر توشه ای رو بگیریم که بتوانیم به معرفت خدا برسیم، که اگر به معرفت خدا رسیدیم و وهب مسیحی هم باشیم، دو رکعت نماز هم نخونده باشیم، رسیدیم به ته کارا، معرفت امام عصر. این به این معنا نیست که نماز روزاتو بذاری کنار، این به این معنا نیست، به این معناست که کار رو درست باید انجام داد. اگر نماز روز ما رو به جای نرسونده، یعنی که معرفت امام کمه، ما اماممون رو نمیشناسیم، ما نمیدونیم با کی سر کله میزنیم، ما اینو نمیدونیم، ما اینو نمیدونیم. ما فکر میکنیم علی ابن ابی طالب هم یه آدم عادیه. علی ابن ابی طالب آدم عادی نیست برادر من و خواهر من. چند روز علی رو فرستاده مأموریت، خودش فرستاده. خواهی چیه اینو؟ کی میتونه بفهمه یعنی چی؟ خود پیغمبر علی ابن ابی طالب رو فرستاده. بعد از دو سه روز دن عشق میریزه، دعا میکنه. کی؟ یکی از زنای پیغمبر. چرا داری عشق بیزی؟ گفت زمزمش رو گوش کردم، داره میگه الهی لا تمتنی، خدایا من نمیرم حتی تورینی علی، تا علی رو ببینم دوباره. پیغمبر میدونه علی کیه، و خوب میدونه علی کیه. حتی تورینی علی کن، تا من علی رو دوباره ببینم، تا من دوباره علی رو ببینم. امامت مایه سرور نبوته. پیغمبر شاد بخواد بشه با علی شاد بشه. یه همچین مقامی برای اینها ریختن، فرصت رو استفاده بکنیم. در این فرصتی که سفینه الحسین اوسع و اسرع، هم بزرگتره هم سریعتره. مقصود معرفت خدا، مقصود کسب دنیا، دنیاتونم بگیرید. که به قول یکی از آقایان گفت اگر از اهل بیت زن بخواهید، اون زن همسر نمیشه، هم پر میشه، یعنی پر تو میشه و تو رو میبره بالا. و اگر از اهل بیت بچه بگیرید، اون بچه رو نباید برای نماز صبح بیدارش کنی، اون بچه تو رو برای نماز شب بیدار میکنه، چون اهل بیت اون اولاد رو دارن. دنیاتون رو از اهل بیت بگیرید، دنیای خوب رو خواهند داد. اما اون چه که لازم است معرفته، اون رو ازشون بخواه، معنویت اونو ازشون بخواهی، که انشاءالله به هممون عنایت بکنن. بحث بعدی ما پنج شنبه 12 محرم 15 آبان، 12 محرم 15 آبان، همون ساعت 4 انشاءالله. الحمدلله رب، هفته بعد درس نیست، بله هفته بعدش انشاءالله با امید خدا. الحمدلله رب العالمین.